ده شب در ایران است. همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. شبانگاه چهارشنبه است، 29 مرداد ماه 1393، 20 اوت 2014 میلادی. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. خوش آمدید به این مجله شبانگاهی. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو در مجله شامل خبر، گفتگو، گزارش و تحلیل که همه حاصل تلاش همکارانم در رادیو فرداست. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم حسین قویمی، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
با درود فراوان، بان کی مون دبیر کل سازمان ملل روز چهارشنبه قتل جیمز فولی خبرنگار آمریکایی به دست داعش را به شدت محکوم کرد و آن را جنایتی چندشاور خواند. جیمز فولی 40 ساله که در حدود 2 سال پیش توسط تندروهای اسلامی در سوریه ربوده شده بود، روز گذشته گردن زده شد. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد آقای بان ضمن ابراز تسلیت و همدردی با خانواده و همکاران خبرنگار مقتول، خواهان مجازات عاملان قتل او شده است. در یک نوار ویدیویی که روز سه‌شنبه در شبکه‌های مجازی منتشر شد، مردی نقاب پوش از افراد داعش با کارت سر جیمز فولی را در مقابل دوربین می‌برد. ساعتی پیش باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یک کنفرانس خبری کوتاه در ایالت ماساچوست اعلام کرد که تمام جهان از قتل جیمز فولی توسط گروه تروریستی داعش ابراز انزجار می کنند. آقای اوباما گفت داعش نماینده هیچ مذهبی نیست و اکثر قربانیان این گروه مسلمان هستند. او افزود هیچ دینی قتل انسانهای بیگناه را تعلیم نمی دهد. هیچ خدای عادلی به گفته ای او این گونه جنایات را که هر روز از سوی گروه خلافت اسلامی انجام می شود تحمل نمی کند. رئیس جمهوری آمریکا هم چنین گفت که در ایدئولوژی خلافت اسلامی جان انسانها ارزشی ندارد. او تاکید کرد که ایالات متحده برای حمایت از شهروندانش هر آنچه را که می تواند انجام می دهد. آقای اوباما افزود که گروهی چون خلافت اسلامی در قرن 21 جایی ندارد. در همین رابطه فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا میگوید به نظر میرسد قاتل جیمز فولی روزنامه‌نگار آمریکایی با توجه به لهجه او بریتانیایی باشد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا برای رسیدگی به این واقعه تعطیلات خود را نیمه کاره گذاشت و روز چهارشنبه به لندن بازگشت. در ایران مرزی افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت ایران با بریتانیا در خصوص مبارزه با تروریسم تکفیری در حال گفتگوست. در خبر دیگر، منابع پزشکی و درمانی فلسطین روز چهارشنبه اعلام کردند که حملات هوایی اسرائیل ظرف دو روز اخیر 20 کشته و دست کم 120 مجروح بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت حماس گفت همسر و فرزند نوزاد محمد زیف فرمانده نظامی حماس از جمله قربانیان حملات سه‌شنبه شب اسرائیل بوده است. این مقام وزارت بهداشت حماس همچنین شمار کشته شدگان فلسطینی جنگ اخیر غزه را 2038 نفر دانسته است. آتش بس موقت میان اسرائیل و گروه‌های فلسطینی در نوار غزه روز سه‌شنبه به دنبال شلیک چند فروند راکت به خاک اسرائیل نقش شد. در ایران حسن روحانی رئیس جمهوری ایران طی حکم محمدعلی نجفی مشاور رئیس جمهور را به عنوان سرپرست وزارت علوم منصوب کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا به دنبال برکناری رضا فرجی دانا از وزارت علوم، حسن روحانی در احکام جداگانه‌ای محمدعلی نجفی مشاور رئیس جمهور را به عنوان سرپرست وزارت علوم تحقیقات و فناوری و رضا فرجی دانا را به عنوان مشاور رئیس جمهوری در امور علمی و آموزشی منصوب کرد. هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان را از همکارم حسین قویمی شنیدید. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در 25 دقیقه پیش رو در باره این موضوع ها بیشتر خواهید شنید. اولین وزیر دولت 11 با رأی عدم اعتماد از کار برکنار شد. از استیضاح رضا فرجی‌دان خواهیم گفت. نگاهی خواهیم داشت به موضوع حکم شلاق برای دو عکاس در قزوین و چرایی صدور چنین حکمی برای خبرنگاران یا نویسندگان. همچنین گزارشی خواهید شنید درباره گزارشی از اعتیاد که نمایندگان مجلس آن را تکان دهنده خواندند. برای اینکه شنونده این گزارش ها و گزارش های بیشتر باشید، دعوت میکنم که تا 10:30 شب در ایران همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید. جلسه استیضاح رضا فرجی‌دان، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری که صبح روز چهارشنبه امروز در مجلس شورای اسلامی آغاز شد، با سخنرانی نمایندگان موافق و مخالف استیضاح و صحبت‌های رضا فرجی‌دان ادامه یافت و در نهایت با رأی عدم اعتماد 145 تن از نمایندگان مجلس به برکناری او انجامید. به دنبال برکناری رضا فرجی‌دان از وزارت علوم، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، همونطور که در خبرها شنیدید، محمد علی نجفی رو به سرپرستی این وزارتخانه منصوب کرد. از استیضاح وزیر علوم بیشتر بشنویم در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد.
در پی برگزاری جلسه استیضاح وزیر علوم در مجلس شورای اسلامی، رضا فرجی‌دان با رأی عدم اعتماد 145 تن از نمایندگان مجلس از سمتش برکنار شد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان جلسه استیضاح نتیجه رأی گیری را اینطور اعلام کرد.
قرار اخذ شده 270 رأی، آرای موافق استیضاح 145 رأی، آرای مخالف 110 رأی و آرای ممتنع 15 رأی. بنابراین نمایندگان رأی به عدم اعتماد به وزیر علوم دادن. آقای فرجی‌دان نتوانستن رأی اعتماد مجدد بگیرن.
بازگرداندن دانشجویان ستاره‌دار به دانشگاه ها، کند شدن روند رشد علمی در دانشگاه ها، بازگرداندن برخی اساتید اخراج شده و برخی انتصاب ها در وزارت علوم از مهمترین مواردی بود که در جلسه استیضاح مطرح شد. مسائلی که از یک ماه پیش میان نمایندگان موافق با استیضاح و دولت مورد بحث بود. علیرضا زاکانی نماینده تهران در مجلس و از موافقان طرح استیضاح روز چهارشنبه در این باره گفت:
یک ماه فرصت داده شد ولی کاری معلوم و امیدوار کننده انجام نشد. لذا ما مجبور به استیضاح شدیم. اما رفتار دوستان ما در دولت و رسانه‌های همسو چه بود؟ با عمل نکردن به وعده‌ها لجبازی نمودند. بر رویه‌های غلط خود تاکید کردند. تهمت سیاسی بود نمایندگان و مجلس زدند. به اصطلاح با افشاگری غیر اخلاقی و مجرمانه خودشون درباره بورس ها خواستن مجلس و نمایندگان رو تحت فشار قرار بدن.
تعدادی از نمایندگان مجلس وزیر علوم را متهم کردند به اینکه در دوران وزارتش فضای دانشگاه‌ها از نظر امنیتی متشنج و آبستن فتنه جدیدی شده، موضوعی که توسط حسین نقوی حسینی نماینده ورامین مطرح شد. اما رضا فرجی‌دان با رد این اتهام گفت نشاط دانشجویی حاکم بر دانشگاه‌ها مورد تایید رهبر جمهوری اسلامی است. او همچنین با دفاع از عملکرد خود دانشگاه‌ها و اساتید دانشگاه را نقطه قوت و پشتیبان نظام توصیف کرد. رضا فرجی‌دان در ادامه بسیاری از مسائل جاری در وزارت علوم را نتیجه عملکرد دولت پیشین دانست.
می‌خواهم نتیجه بگیرم. آنچه که الان بنده دارم در صحنه آموزش عالی باش دست و پنجه نرم می‌کنم، نتیجه سیاست‌ها و عملکردها که 4 تا 6 سال قبل بعضن آغاز شده است. اگر رکودی میبینیم که هنوز دیده نمیشود، ولی بنده خوف آن رو دارم که چنین رکودی در صحنه فناوری ایجاد شود و تمامی سعی خود رو دارم به خرج میدهم که تمهیداتی بیندیشیم که چنین رکودی را شاهد نباشیم به واسطه سیاست ها و کارهایی است که سالها قبل آغاز شده.
وزیر علوم همچنین میدان دادن به گرایشات ضد دینی و تجزیه طلبانه در دانشگاه‌ها را اتهامی تلخ و بزرگ توصیف کرد. برخی انتصاب‌ها در وزارت علوم از جمله مواردی بود که توسط بیژن نوباوه و موسی قزم‌فرابادی، دو تن از نمایندگان موافق با استیضاح مطرح شد. رضا فرجی دانا در پاسخ به این اعتراض‌ها با اشاره به جعفر توفیقی قائم مقام و جعفر میلی منفرد معاون خود گفت که این افراد بر اساس استعلام وزارت اطلاعات هیچ نقشی در فتنه 88 نداشتند، اما اگر همچنان مورد حساسیت برخی افراد باشند حاضر است از حق خود گذشت کند. فتنه واژه‌ای است که برخی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اعتراض‌های سال 88 از آن استفاده می‌کنند. به دنبال برکناری رضا فرجی دانا از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران محمد علی نجفی را به سرپرستی این وزارتخانه و همزمان در حکمی جداگانه رضا فرجی دانا را به عنوان مشاور رئیس جمهوری در امور علمی و آموزشی منصوب کرد.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید درباره جلسه استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم. در تحلیل برکناری وزیر علوم، بابک غفوری آذر همکارم با رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، گفتگو کرده و نخست از او درباره همین موضوع سوال کرده که آیا مخالفت با پیشنهاد آقای لاریجانی به معنی شکست میانجیگری رئیس مجلس میان دولت و مخالفان تندرویش در مجلس بود؟ بشنویم از رضا حقیقت نژاد.
بله دقیقا همین شکست میانجیگری یک بود از اون بود. همین صبح فراکسیون رهبران ولایت اعلام کرده بود که مخالف استیضاح، یعنی آقای لاریجانی، نتونست ساماندهی بکنه از فراکسیون خودش رو که رأی منتقی میدیدن، بخششون رأی مثبت دادن، بخششون رأی منفی دادن. در عین حال هم نتونست تندروها رو مهار بکنه در مجلس، یعنی سگانه شکست خورد. از اون ور هم دولت در واقع یک نابسامانی داشت در سیاست رسانه‌ایش و همچنین در دفاع از وزیرش و تنها دلخوش بود به همون میانجیگری آقای لاریجانی که در واقع شکست خورد. این شما ببینید در مجلس اعلام شد، فکر میکنم آقای نادران این رو اعلام کرد که حتی آقای صادق که مشاور آقای روحانی بودن، ایشون هم اعلام کرده بودن که در واقع مخالف حضور اون دو نفر هستن در وزارت علوم. این نشون میده که شکافی بین دولت و حتی آقای انصاری که گفته بود این راه ادامه پیدا میکنه بلافاصله تکذیب شد. دولت در مجلس سیاست رسانه‌ای در حمایتی قوی نداشت و نتونسته بود یک اقلیت منسجم در مجلس تشکیل بده و نتونسته یک رابطه تعریف شده ای با اکثریت مجلس برقرار بکنه و نتیجه این ناتوانی رو امروز از طرف استیضاح دیدیم که مجلسی که قبلا در آبان ماه 7 نفر مخالفش بودن و بهش رأی منفی دادن، امروز 145 نفر بهش رأی منفی دادن.
درباره حضور نیافتن آقای روحانی چطور فکر میکنید؟ اگر آقای روحانی در مجلس حضور پیدا میکرد شانس رأی آوردن آقای فرجی دانا بیشتر میشد؟
ببینید در مجلس به طور معمول یک سری آرای سرگردان وجود داره، نمیشه گفته این آرا خیلی تعیین کننده هستن به طور ذاتی، ولی در این موارد خاص امروز وزیر آقای روحانی تنها 10 رأی کم داشت. میشه این رو پیش بینی کرد که اگر آقای روحانی حضور داشتن و دفاع موثری میکردن، این 10 رأی میتونست به نفع وزیر جمع بشه. در یه بعضی اصلا حساس اینجوری ما داشتیم، مثلا آقای احمدی نژاد هم بخاطر آقای کوران حاضر نشد بره اونجا دفاع بکنه، منتها آقای احمدی اینجا میگفتن اصل استیضاح رو قبول ندارم و در واقع به عنوان یک حرکت اعتراضی رفت. آقای روحانی چنین چیزی رو نگفته بود و جایگاه مجلس و حق استیضاح تاکید کرد و تفضل هم تاکید کرد، ولی در اون لحظه حساس که با وزیرش یاری میکرد حضور نداشت. در این مواقع حضور مکنه اول هم عملا دیدیم که کمکی خاصی نکرد. الان همونجور که شما اشاره کردید اون اشارهش و تفاهمش با آقای لاریجانی هم هیچ تاثیری نداشت. من فکر میکنم این یه اشتباه تاکتیکی بودش که تیم دولت انجام داد.
انتخاب آقای محمد علی نجفی به عنوان سرپرست وزارت علوم رو چطور میبینید؟ با توجه به اینکه آقای نجفی یک بار خودش از همین مجلس رأی عدم اعتماد گرفته.
این تعبیر کوتاه مدت اینه که واقعا خب از رأی نیاوردن وزیر علوم از نظر اجتماعی یک شکست هستش و آقای روحانی سعی کرد با یه چهره‌ای که محبوب هست در بین حامیان با انتخاب این چهره تا مدت هم که شده اون امید اجتماعی رو حفظ بکنه، یک جوری اون صورت مسئله رو پاش بکنه. ولی تازه‌تر داشته میشه که این پیام کاملا منفی هست. یک بار رفته در این مجلس رأی عدم اعتماد گرفته، همین امروز واکنششون داد و یک نماینده تندرو و گفته اگه آقای نجفی معرفی بشه یک سرنوشتی بدتر از وزیر آموزش در انتظارش خواهد بود. این اتفاق امروز و همچنین اون کارت زردی که تندروها موفق شدن و آقای جنتی وزیر ارشاد نشون بدن در واقع ثابت کرد که علیرغم اینکه میگن اکثریت در اونجا در حامی آقای لاریجانی یا میانه روهای برتری عددی دارن، ولی این روح کلی مجلس به سمت تندروها متمایل هست و در این لحظات حساس میتونه یه تصمیمای تندی بگیره. بنابراین این کاملا روشن کرد که مقابل آقای روحانی یک مجلس تندرو ایستاده و الان دیگه تصمیم با آقای روحانی که کماکان به این منش اعتدالی یا کوتاه آمدن ادامه بده یا اینکه نه این دوگانه رو احساس بزنه و یک موقع جدیتر وارد میدون باشه.
رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی به پرسش همکارم بابک غفوری آذر پاسخ می‌داد درباره استیضاح وزیر علوم و رأی عدم اعتماد به او. شما هم اگر که نظری دارید در این باره میتونید با ما تماس بگیرید، هم از طریق پیامگیر رادیو فردا هم پیامگیر رادیو فردا. پیامگیر شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20 42 0221 12 21 12 و پیامگیر اسمسگیر ما هست 20 420 603 87 41 50. یکی از شنوندگان برای ما در همین باره استیضاح وزیر علوم نوشته که وقتی در انتخابات شرکت نمی کنیم نتیجه این می شود که به گفته او افراطی ها به مجلس می آیند و اینطور وزرا را برکنار می کنند. شما هم می توانید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو در این باره با ما در میون بگذارید. اما در نیویورک جنجال بر سر دادخواستی علیه یک سازمان آمریکایی به نام اتحاد علیه ایران اتمی به اتهام وارد کردن تهمت و افترا بالا گرفته و پای یک میلیاردر بازار سهام وال استریت رو هم به میان کشیده. بشنویم در این باره بیشتر از همکارم نادر صدیقی.
کشمکش حقوقی از هنگامی آغاز شد که یک بازرگان یونانی تبار به نام ویکتور رستیس از سازمان اتحاد علیه ایران اتمی شکایت کرد و این سازمان را به اتهام تهمت و افترا به دادگاه کشید. نخست دخالت وزارت دادگستری آمریکا در این زمینه جلب توجه کرد و اکنون نام یک میلیاردر سرمایه گذار در بازار سهام وال استریت نیویورک در این ماجرای حقوقی به میان آمده و نگاه ها را بیشتر متوجه این پرونده حقوقی کرده است. دخالت دولت اوباما بازتاب نگرانی از نوعی دسیسه در ادعای است مبنی بر اینکه سازمان با نفوذ اتحاد علیه ایران اتمی که شخصیت‌های معروف و دولت مردان پیشین آن را مدیریت می‌کنند برخی از مدارک محرمانه دولتی در رابطه با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را نیز در اختیار دارد و ممکن است که محتویات این مدارک در جریان دادرسی برملا شوند. اتحاد علیه ایران اتمی پارسال کمپانی متعلق به بازرگان یونانی تبار ویکتور رستیس را متهم کرده بود که با حکومت ایران در داد و ستد بازرگانی است. آقای رستیس این اتهام را تهمت و افترا نامیده و به دادگاه شکایت کرده و اکنون هم پای تامس کاپلن یک میلیاردر نیکوکار را به این پرونده کشانده و از دادگاه خواسته است تا به آقای کاپلن دستور دهد که مدارکی را که به گمان او به این پرونده مربوط می شود در اختیار دادگاه قرار دهد. وکیلان آقای رستیس می گویند که یکی از مدیران ارشد سازمان اتحاد علیه ایران اتمی به نام مارک والاس از مدیران ارشد شرکت متعلق به آقای کاپلن در وال استریت است. این دادخواهی پرسر و صدا علاوه بر خطر آشکار شدن محتویات محرمانه مدارک دولتی می تواند نامهای گردانندگان با نفوذ پشت پرده سازمان اتحاد علیه ایران اتمی را هم فاش کند. دولت اوباما در حال حاضر توانسته جلوی انتشار مدارک درون سازمانی اتحاد علیه ایران اتمی مانند ایمیل ها و فهرست کمک دهندگان به این سازمان را سد کند، با ارائه این دلیل که این مدارک دارای مطالب محرمانه قانونی است. ولی روشن نیست که این سازمان مخالف جمهوری اسلامی چگونه چنین مدارکی را به دست آورده است. روزنامه نیویورک تایمز این نکته را مطرح کرده که دخالت دور از انتظار دولت اوباما در این کشمکش حقوقی اکنون به این پرسش منجر شده که چه رابطه‌ای بین دولت آمریکا و سازمان اتحاد علیه ایران اتمی وجود دارد. به هر حال این دعوای حقوقی ظاهراً تلخ‌تر از آن است که در حال حاضر بشود برای آن نوعی آشتی تصور کرد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
حکم شلاق علیه دو عکاس از سوی دادگاهی در قزوین منجر به صدور اطلاعیه از سوی گزارشگران بدون مرز شده است. بشنویم در این باره از مهرداد قاسم‌فر.
صدور احکام شلاق برای دو عکاس در شهر قزوین با شکایت رئیس اداره میراث فرهنگی استان، آن هم به دلیل نقدی که بر کتاب عکاسی که حاوی عکسای مدیر کل این اداره نوشتند، باعث خبرهای رسانه‌ای بسیاری شد. بر اساس حکم اولیه شعبه 102 دادگاه عمومی قزوین، یکی از این دو تن به 25 و دیگری به 50 ضربه شلاق به اتهام توهین محکوم شده بودند. حکمی که گفته می شود با صرف نظر کردن شاکی در مراحل بعدی از شکایتش به دلیل فشار رسانه ها و نیز دخالت مقامات سازمان میراث فرهنگی در تهران احتمالاً اجرا نخواهد شد. اما این نخستین بار نیست که احکام شلاق برای اهل قلم و نویسندگان و روزنامه نگاران ایران صرفاً به دلیل عقاید و حرفشان در مقاطع مختلف در قوه قضاییه ایران صادر شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز، سازمان مستقلی که به امور روزنامه نگاران در جهان می‌پردازد، نیز در اطلاعیه‌ای که صادر کرد متعرض چنین احکامی در مجموع و نیز همین حکم اخیر در ایران شد. رضا معینی مسئول میز ایران در این سازمان مستقر در پاریس میگوید:
خوشبختانه در مورد دو عکاسی که در اصل قربانی شده بودند این شکایت پس گرفته شد، اما آنچه که آمار ما در این رابطه است و در اطلاعیه‌ای که به همین مناسبت منتشر کرده ایم گفته این که دست کم در طی 5 سال گذشته بیش از 50 روزنامه نگار و وب نگار برای جرائم اطلاع رسانی به تحمل ضربات شلاق محکوم شدند. خب این عملاً علاوه بر همه مسائل، اما دستگاه قضایی ایران به عنوان بخشی از حکومت جمهوری اسلامی باید تعهدات جمهوری اسلامی ایران را به قوانین بین المللی رعایت کنه و محترم بشمارد. به همین عنوان این مجازات بیرحمانه، غیر انسانی و در اصل تنزلگر شأن انسانی، اگر بخوایم این گونه بگیم، مغایر با میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مغایر با اعلامیه جهانی حقوق بشر که هر دوی این دو اعلامیه و دو میثاق به عنوان حقوق ملی محسوب میشوند، چرا که مجلس تصویب کرده.
در قوانین کیفری ایران برای احکامی که به اتهاماتی چون شرب خمر، زنا، لواط و از این قبیل میشود، به دلیل احکام فقهی مجازات شلاق هم صادر و اجرا میشود. اما قضات بر چه مبنایی برای اتهامات نویسندگان یا روزنامه‌نگاران نیز دست به صدور چنین احکامی میزنند؟ خلیل بهرامیان، وکیل ساکن تهران:
باید وقتی که رأی میده پرنسیپ های اجتماعی رو خیلی در نظر داشته باشه، چون تبعات این کار اون انعکاسی است که در جامعه نسبت دولت انجام میشه و وقتی که به این صورت عمل میکنه و برای خبرنگار حکم شلاق میده که از دستگاه قضاییش، خب تبعاتش اینه که یه اثر نامطلوبی در جامعه باقی میذاره. واضح باید اینجا در مقام صدور رای این مورد رو در نظر داشته باشه. در نتیجه نظر من اینه که حالا اینکه عملی که مرتکب شده خود خبرنگار جرم هست یا نه، اون یک بحثه. اینکه نوع مجازاتی که تعیین میشه از سر قاضی، استنباط هم اینه که قاضی یا بی تجربه است یا دقت لازم در تبعات اجتماعی یک مجازات نداره. این نوع مجازات تعیین کردن برای شخصی مثل خبرنگار، نویسنده یا هر کسی در سطوح معرفتی علمی بالا به نظر نمیرسه زیبا باشه، بسیار زشت میشه.
بارها احکام شلاق صادره از سوی دادگاه‌های قوه قضاییه ایران برای روزنامه‌نگاران در عمل اجرا نشده، نقض شده یا به جرایم نقدی تبدیل شدند. با این حال علت فضای منفی که حول حتی صرفاً صدور چنین احکامی علیه روزنامه‌نگاران یا نویسندگان برانگیخته می‌شود، شاید همین عدم تناسب شدید آن با موقعیتی است که هر جامعه برای اهل فکر و قلم خود در ذهن دارد.
گزارش همکارم مرتضى قاسم‌فر رو می‌شنیدید. 22 و 24 دقیقه هست. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. باز هم در ایران، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز سه‌شنبه در جلسه غیرعلنی مجلس گزارشی از وضعیت اعتیاد در ایران را ارائه کرد که برخی از نمایندگان مجلس اون رو تکان دهنده توصیف کردند. جزئیات بیشتر را از همکارم محمد زرقامی بشنویم.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی در گزارشی از وضعیت اعتیاد به مواد مخدر در ایران که خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا آن را منتشر کرده، شیشه را پرمصرف‌ترین ماده مخدر مورد استفاده در ایران عنوان کرده است. به گفته ی آقای رحمانی فضلی، استفاده از این ماده مخدر شیمیایی خطرناک در عرض دو سال گذشته از زیر 4% به 22% رسیده است. چرا که به گفته او مواد مخدر صنعتی در آرایشگاه های زنانه و فروشگاه ها به فروش می رسد و چون بو و دود ندارد، خانواده ها آن را حس نمی کنند. مواد مخدر شیشه که به اعتقاد کارشناسان به جهت ارزان بودن مورد توجه مصرف کنندگان عمدتاً جوان نو طلب قرار گرفته است، عوارض جانبی بسیاری را به دنبال دارد و بر شیارهای مغز انسان تأثیرات عمیقی به جا می‌گذارد. این مواد مخدر اواخر دهه 80 خورشیدی کم کم در ایران شیوع پیدا کرد و فروشندگان آن برای تحریک مصرف کنندگان از اسامی چون تریاک پاکستانی استفاده می‌کردند. اما به اعتقاد علی جزنی، کارشناس سوء مصرف مواد در تهران، شیشه همان تهدیگ هروئین است.
در طول چند سال اخیر یک اتفاق خیلی بدی که افتاد، تغییر الگوی مصرف مواد بود و عمدتاً از روی مصرف مواد مخدر که یک مقدار حالا بگیم حالت سنتی تر داشت مثل تریاک، مصرف عمدتاً رفت به طرف مواد رواندرمان و وقتی که فروشندگان و عرضه کنندگان احساس کردن که اسم هروئین شاید خودش یک مقدار ترسناکه و بعضی ها رو بترسونه و بازدارندگی ایجاد کنه، این آقایون اومدن و با یک مقدار فلنسالات شیمیایی روی اون ماده اولیه هروئین که دی اسیتیل مرفین هست، در حقیقت هروئین رو از حالت گرد یا پود به قول خودشون تبدیلش کردن به سنگ یا حالت کریستال و به اسم مجهول کراک
عرضه کردن. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در این خصوص تنها به این آمار بسنده نکرده و از مصرف روزانه 1.5 تن مواد مخدر نیز سخن به میان آورده است. نکته قابل توجه دیگر گزارش اخیر وزیر کشور ایران درباره اعتیاد به مواد مخدر در کشور، افزایش 2 برابری نرخ اعتیاد به مواد مخدر در میان زنان تا بالای سقف 9% است. در این میان او همچنین از وجود آماری مبنی بر اعتیاد 1% دانش آموزان هم خبر داده و گفته است 1.6% دانشجویان دانشگاه های وزارت بهداشت و 2.6% دانشجویان دانشگاه های وزارت علوم درگیر اعتیادند.
گزارش همکارم محمد زرقامی رو میشنیدید. اما از ایران سری میزنیم به آفریقا. سازمان بهداشت جهانی در حالی که اعلام کرده شمار قربانیان بیماری ابولا در 4 کشور غرب آفریقا از مرز 1200 نفر گذشته، اضافه کرده که وخیمترین شرایط در حال حاضر در 2 کشور لیبریا و سیرالئون وجود دارد. نوشین سید حسینی گزارش میدهد.
نیروهای امنیتی لیبریا روز چهارشنبه در راستای تشدید مبارزه با شیوع ابولا یکی از زاغه‌ها در پایتخت آن کشور را محصور کرده و به قرنطینه تبدیل کردند. لیبریا در غرب آفریقا در میان 4 کشوری که ابولا در آنها شیوع پیدا کرده بالاترین آمار مرگ و میر ناشی از این ویروس کشنده را دارد. به گزارش آسوشیتد پرس، به دستور الن جانسون سرلیف رئیس جمهوری لیبریا، برای جلوگیری از سرایت ابولا علاوه بر ایجاد قرنطینه قرار است از 4 شنبه شب مقررات منع آمد و شد به اجرا گذاشته شود. روز یکشنبه یکی از مراکز قرنطینه مورد حمله ساکنان قرار گرفته و لوازم آلوده به ترشحات و خون مبتلایان به ابولا در آن مرکز به سرقت رفته و 17 تن از بیماران هم گریختند. گرچه مسئولان قرنطینه بعدتر اعلام کردند که تمام مبتلایان فراری را به قرنطینه بازگرداندند. بیماری ابولا از طریق تماس با ترشحات بدن بیمار سرایت می کند. با این وجود در برخی موارد نزدیکان بیمار با پرستاری از او و احیانا شرکت در مراسم خاکسپاری با بدن فرد مبتلا به ابولا تماس پیدا می کنند. این بیماری هیچ درمان تایید شده ای ندارد و امدادگران صرفا افراد بیمار را از آنها که سالم هستند جدا می کنند. بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی، شمار قربانیان ابولا در 4 کشور گینه، لیبریا، سیرالئون و نیجریه تاکنون بیش از 1200 نفر و تعداد بیماران هم 2200 نفر تخمین زده شده است. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که ابولا در حال حاضر در 2 کشور لیبریا و سیرالئون وضعیت حادی دارد، در حالی که در گینه نشانه ها حاکی از کاهش وخامت این بیماری است و نیجریه هم که روز سه‌شنبه از مرگ 5 بیمار مبتلا به ابولا خبر داد، موفق شده که تعداد مبتلایان را در سطحی محدود نگه دارد. پیشتر سازمان بهداشت جهانی شمار بالای تلفات در کشورهای آسیب دیده را به 2 دلیل دانسته بود. یکی ساختار بهداشتی ضعیف و دیگری دست کم گرفتن خطر ابولا.
و این گزارش همکارم نوشین سید حسینی ما رو میرسونه به پایان این مجله شبانگاهی. دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید. بخش بعدی خبرها 11 شب در ایران خواهد بود.